بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون رفیق و مصاحب انسان در سیر الله. رفیق تأثیر فراوانی داره در هدایت انسان اگر رفیق خوب باشه، و اگر هم خدای ناکرده رفیق بدی باشه، باز تأثیر زیادی میگذاره برای زلالت و گمراهی انسان. اینه که انسان باید خیلی دقت بکنه در انتخاب رفیق، همیشه سعی نکنه که دیگران انتخابگر باشن، چون وقتی دیگران میان انتخابش میکنن بر اساس فکر خودشون میان انتخاب میکنن، و حالت انسان حالت انفعالیه، دیگه انتخابگر نیست، دیگران اومدن انتخابش کردن. اما اگر در انتخاب رفیق خود انسان فعال وارد قضیه بشه و همیشه بهترین ها رو انتخاب بکنه برای رفاقت و مصاحبت خودش، و خوب میتونه نتیجه بگیره. در رفاقت باید بدانیم تأثیر از تربیت پدر و مادر هم بیشتره. متاسفانه بیشتر مردم فکر میکنن که وقتی فرزندشون حرکت میکنه میاد خانه و میره، این رو کافی میدونن در هدایت خودشون، میگن ما هنوز نظارت داریم بر فرزند خودمون، در حالی که اطلاع ندارن که تأثیر رفیق روی فرزندشون بیشتر از پدر و مادره. و وقتی توجه به این ندارن، گاهی دیده شده توی محیط هایی که فرزند قرار میگیره، به خصوص محیط های دانشگاه و اختلاط های پسر و دختر، بعد از یه مدتی 6 ماه یک سال که میگذره میگن فرزندمون از نظر دینی ضعیف شده. خب اینا فکر میکردن که یه مرتبه باید بچه تغییر موضع بده، که اینطوری نیست، زمان میگذره. ضعف ایمان که یه مرتبه نمیشه، بعدم که میبینن اهمیت به نمازش نمیده، یه مرتبه سری یه رو دروی که بچه موضعش عوض نمیشه، که باز دوره باید یه کار دراز مدت یک ساله بکنن تا بتونن فرزندشون رو با دین مأنوس بکنن. این خطر خیلی جاها وجود داره. حالا خیلی خانواده هم به خودشون نمیارن، نمیان مشورت بکنن با عالم دینی، اما اونایی هم که میان مشورت میکنن کم نیستن. و این به خاطر همینه که رفیق خیلی مهمه. انسان باید ببینه با چه کسی داره رفیق میشه و همراه میشه. کافی رفیقش یا روحیه مثلا عصبانی مزاج داشته باشه، بعد از یه مدتی برخواد تأثیر میذاره روی این، گرچه اینم رو اون اثر میذاره، یعنی این کسی که انسان صبوری هست یه مقدار روحون اثر میذاره، یه مقدار موجودی اثر میذاره، و خلاصه تأثیر همنشین یه چیز روشن و واضحیه. اگه بهش توجه بکنیم میبینیم که خیلی میتونیم ازش استفاده خوب بکنیم، چنانچه استفاده بدم زیاد ازش میشه کرد. حالا توی جمله عرض میکنم دقت کنیم با چه کسی رفت و شد داریم، مصاحبت میکنیم، به خصوص سفر که بیشتر افراد تو طول سفر با هم دیگه هستن، خیلی میتونن استفاده بکنن. کافیست با یه نفر ولی خدا انسان هم سفر بشه، خیلی چیزا ازش یاد میگیره. به عکسش با یه آدم بی تقید مسائل دینی مسافرت بکنه، آخرش یه سری نکاتی رو ناخواسته ازش میگیره. امام سجاد علیه السلام در حق مصاحب سه نکته رو بیان کردن. البته تو عبارت خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه سه تا خصلت، ولیکن اون نقلی که علامه مجلسی کردن پنج حق رو بیان کردن، یعنی حدودا یک خط اضافه داره که احتمال میدم اسقاط شده است در خصال. علی حال یه تفاوتی وجود داره در خصال شیخ صدوق، سه تا نکته رو به عنوان حق ذکر کردن، اما در جلد 74 بهار الانوار که همون اول جلد علامه مجلسی رساله حقوق رو ذکر کردن، به صفت حق مصاحب که میرسن پنج صفت رو ذکر میکنن. من قبل از اینکه این حقوق رو ادا بکنم یه نکته مهمی متاسفانه در سطح کشور هست، در سطح مسئولین بالا تا پایین، این رو عرض بکنم، حالا جاشه که بین مسئولین مطرح بشه. منتها بالاخره چند سال که انسان مطرح میکنه یواشاش بعضیا به گوششون ممکنه برسه. متاسفانه یکی از مسائلی که ناخواسته داره هی اتفاق میفته از فرهنگ غربم گرفته شده اینه که به مردم هی القا میکنن که شما چه حقوقی دارید، تحت حقوق شهروندی. دو هفته پیش هم سیانت از حقوق شهروندی مطرح میکردن. اینا همه برخلاف عقل انسان. عقل که دارم میگم عقل یعنی خواص جامعه، باید خیلی حواسشون جمع باشه. من انتظارم از مسئولین رده بالای کشور اینه که حداقل این اشتباهات مرتکب نشن، و همطور فکرمونم نگرانه که این مباحث هرچی مطرح میشه ضررهای فراوانی هم داره. ببینید مشکلش چیه؟ عقل میگه انسان وقتی تو جامعه هست یه حقوقی رو بدهکار به اطرافیاش رو باید حقوق ادا بکنه، نه اینکه چه حقوقی رو داره که بخواد بگیره. همچه چیزی ما نداریم گرفتنی. امام سجاد علیه السلام 50 تا حق رو ذکر کردن که من به عنوان یه فرد جامعه که دارم زندگی میکنم این حقوق رو باید ادا بکنم. مثلا نسبت به پدر و مادرم چه حقوقی رو باید ادا بکنم؟ یعنی اونا حق دارن به گردن من که من باید این حق رو ادا بکنم. این درسته، نه اینکه بگم چه حقوقی رو طلبکار از پدر مادرم احیام بیان به من القا بکنن بگن تو این حقوق از پدر مادرت داری برو اینا رو احیا بکن، که خلاف درایت عقله. خواستنی که نیست، انسان بدهکار تو جامعه هست. به زن میگن این حقوق از شوهرت داری، هی هم تو تلویزیون میگن. اینا مشکلش اینه که روانشناسیشون رو نیمدن تو حوزه های علمیه، اگه یه مقدار میمدن حداقل براشون میگفتن علما که نمیرن روانشناسی از غرب یاد میگیره. تو تلویزیون هم گاهی دیدم به زن میگن این حقوق داری، میتونه از شوهره بگه، یا به مرد میگه این حقوق نسبت به زن داری. داره که دین اینو نمیگه، دین به زن میگه این حقوق باید ادا بکنی، یعنی شوهر این حقوق به گردنت داره باید ادا کنی. به مرد میگه این حقوق خانمت به گردنت داره، همون سه تا نفقهی که حالا معروفه دیگه، نفقه مسکن، نفقه لباس و نفقه خوراک. به مرد یعنی سه تا بدهی رو داری به خانمت باید ادا بکنی. وقت تو جامعه اومدن هی الغا میکنن به زن و شوهر که این حقوق دارید، نتیجه این که میگن حقوق دارید چیه؟ اینه که همه وایسن طلبکار هم دیگه، زن وایسه تو رو مرد میگه حقوق من ادا نکردی، اما یه فکری هم نمیکنه به خودش که آیا حقوق شوهرش ادا کرده یا نه. مردم از اون طرف ایستاده مقابل زن میگه حقوق من ادا نکردی، این همه طلبکارن، اما تو فکر ادای حقوقی که به گردنشون هست نیستن. نتیجه میشه این همه آمار طلاق هم میره جلو یا اختلافات هم زیاد شده، همه طلبکارن. خب دین کجا این رو گفته؟ عقل انسان کجا اینا میگه؟ یعنی اگه عقلی هم بود ما میگفتیم دیگه، حالا دارم میگم خلاف عقل، عقل این رو نمیگه. عقل یه چیز دیگه میگه، میگه اونجایی که من حق دارم از خانم یا خانم حق داره از شوهر، میتونی از حقت بگذری و عفوش بکنی، بس عفو باید مطرح بکنه. اونجایی که میخواد طلب داره انسان میتونه از طلبش بگذره، اما اونجایی که بدهکاره میخواد ادا بکنه اون باید ادا بکنه. عقل اینو میگه، میگه عفو بکن، مگه حقت نیست؟ چرا میتونی عفو بکنی؟ دینم همینه میگه، دینم در جای مختلف میگه عفو، ولیعفو ولیصفحو، آیه 22 سوره نور و دو سه تا آیه دیگه مشابه این داریم تو قرآن. عفو بکنید، صفح بکنید، اونجایی که طلب دارید عفو بکنید. عقل انسانم همینه میگه، لذا این دقت رو داشته باشید به پدر و مادر نسبت به اولادشون. میگن پدر و مادر این حقوق رو نسبت به فرزند باید ادا بکنه، و اگر ادا نکرد بچه میتونه پدر و مادرش رو آق بکنه، بگه من از دستتون راضی نیستم، چرا اسم امامان رو من نگذاشتید؟ میتونی اینو بگی. یکی از حقوقی که بچه بگردن پدر و مادر داره اینه، به پدر و مادر میگن ادا کنید، اما به بچه نمیگن طلب بکن، او حق منو بدید. این که خلاف ادبه، واسه تو رو پدر مادرش میگن حق منو بدید. به بچه میگن عفو بکن، ولو حقت هم ضایع شده بگذار، حالا چون پدر مادر احترام بگذار، تو میشه عفو بکن، حالا یه جمع نمیشه عفو بکن، یه جوری جمعش بکن. خلاصه همه ماها که عضو جامعه هستیم باید بدونیم 50 تا حق دور ما رو گرفته که ما بدهکاریم به اطراف خودمون، یعنی سرم بالا میکنم به همسایه بدهکارم. عقل میگه دا حق همسایه رو ادا کن، اما به همسایه نمیگن طلب داری از من بیاد از من بگیره. یه چیز خیلی زشتیه اصلا، میدونی چیه؟ به همسایه میگن که اگه من حقشو ادا نکردم میتونه عفو بکنه، بهترم هست عفو بکنه، مگر اینکه یه خسارت حالا مورد استثنا داره. اونجا که حق ثابت شد میگن بگذار، مگه تحت یه شرایطی. اما به من میگن حقو ادا کن، به پدر و مادرت حقو ادا کن، به خانمت حقو ادا کن، به بچه‌هات حقو ادا کن، به استادت حقو ادا کن. بس ادا کردن حقوقه، نه طلب کردن حقوق. وقت تو جامعه دارن هی القا میکنن حقوق شهروندی. این مال حرف غربی است. حالا من نکته روانشناسی هم بگم که ببینید علت این که این حرف هم بعضی مسئولی میزنن چیه؟ اینجا را البته عرض نمی کنم. کشور خارجی چون نظامشون نظامای مردمی نیست، میخوان مردم ها فریب بدن بیشتر مسلط بشن، دوره ریاستشون رو بیشتر طولانی بکنن، میان این حرفا رو میزنن. میان هی به مردم میگن شما این حقوق دارید، میتونید طلب بکنید از مسئولینتون، مسئولین وظیفه‌شون است بیان حقوق شما رو ادا بکنن، اما هی به مردم میگن طلب بکنید. این مال اونجاست. وقت مسئول نپخته یک کشور ما هم پا میشه میره اونجا یه سر میذاره اونجا میره بله تو در دیوار تو تابلوهاشون یه همچون جملات نوشته، پا میشه میاد اینجا میخواد اینان اونها را رعایت بکنه. مشکل اینه. بعد نتیجه اینه که ببینیم بچه ها نسبت به پدر و مادرها تبعیت ندارن، زن و شوهرها تو رو هم ایستاده میرم دانشگاه، دانشگاه هم همینو میگه، میگه که رئیس دانشگاه میگن که قبلا دانشجو خیلی منظم‌تر بودن، حرف میشنیدن، حالا رعایت ادب رو که نمی‌کنن تازه تو روی مسئولان میایستن. چی شده؟ میریم تو ارتش و سپاه، اونجا هم همینو میگن. میگن قبلا یه سرباز میاد موظف میدونست خودشو که حقوقی رو باید ادا بکنه، قوانین رو دقت بکنه، حالا به عکس شده. از بس تو کلشون کردن که این حقوق شما دارید، وای میسن توی فرماندهان خودشون نه احترام میگذارن و یا طلب حقوق میکنن، میگن حقوق ما رو بدید. صاحب وای میسن توی فرماندهش، توی رئیس دانشگاه. افراد اگر از یعنی زن و شوهرش، من مثال زدم، اگر زن و شوهر تو فکر گرفتن حق شدن دیگه تو فکر ادا کردن حق نیستن، وقت زن به جای این که حق شوهرش ادا کنه این وایساس میگه حق منو بده، تو حق منو ضایع کردی. خب شوهرم متقابلا همینه بهش میگه، میگه تو هم حق منو ضایع کردی. تو رو هم میستن، هیچ کدوم موظف نمیدونن که حقو ادا بکنن، همه وایسان طلبکار. این حرف دو تا اشکال داشت، خلاصش این شد. یکی که انسان تو ادای حقوق بده کار به اطرافش، نه طلب کار، باید خودشو اخلاقا هم همینه، مثلا باید دقت بکنه، باید حقوق ادا بکنه. این اشکال اولش اینه. اشکال دومی که اونجای که حق برای من ثابته و طلب کارم، اخلاقا میگن عفو بکن. قانون اولی عفوه الا مواردی که استثناست. یعنی به همون زن و شوهر میگن اولا سعی کن حق همسرتو ادا بکنی، این درسته. ثانیا اگر همسرت حق شما رو ادا نکرد بگذر، دعوا نمیخواد را بندازی، مگر موارد استثنایی. حالا موارد استثنا شد دیگه، مواردیه که نمیخوام الان واردش بشم. بنابراین از بحث این که اصلا از ریشه بعضی مسئولین میان میگن حقوق شهروندی و حقوق مردم و نمیدونم حقوق همسران و آهی حالت طلبکاری دارن تو مردم ایجاد میکنن، این اصلا خلاف عقله. منطقه عقل خواص رو دارن، میگن خواص جامعه که به فریاد این مطلب برسن. کی میخواد این وضع عوض بشه نمیدونه. حالا ما فریادشون میزنیم تا ببینم کی به گوش آقای میرسه، این بحثا رو جمعش بکنن دیگه، نه صدا و سیما، نه تو بین مسئولین، اینا سفره جمع بشه. اصلا این کار کار خلافیه. خب خطرش هم خیلی بزرگه. این خطر همینه که افراد هی وایسادن طلبکار مقابل استاندار، مقابل شهردار، مقابل میدن مدیر مدرسه، همه وایسادن طلبکار، میگن حقوق ما رو چرا ندادید، حق ما رو ادا نکردید. اما آیا وظایف محوله رو انجام دادن یا نه؟ اصلا تو این فکر نیستن. و دین نمیگه کسی حق نداره، دقت کنید، از نظر اخلاقی ها به زن و شوهر، به زن میگه ببین شوهرت چه حقوق به گردنت دارد اینا رو ادا کن، به مرد میگه ببین زن چه حقوق به گردنت دارد ادا کن. وقتی هر دو ملتزمن حق مقابل رو ادا بکنن، ببینید زندگی چقدر صفا پیدا میکنه. وقتی هم ادا نکرد میاد عذرخواهی میکنه، میگه من وظیفه بود این حق ادا بکنم، متاسفانه نشد، ببخشید، حلال بکنم. اونم میگه اشکال نداره، این درستش اینه. اما اگه به مرد گفت شما 5 تا حق از زن داری میتونی بگیری، این مرد دیگه عوض این که 3 تا حق خانومشو بده همش فکر این 5 تا که بگیره، بعدم پا وایساده عوض که یادش بدن که عفو بکن، اون بحث دومش هم یادش نمیده، این پا وایساده که این 5 تا حق رو بگیره. به خانما میگن تو هم 5 تا حق داری از شوهرت، اونم پا وایساده که ببینن حقشو میدن یا نه، میره شکایت میکنه. این شکایتا که الان میشه خیلی شینه، میگه شوهرم حق منو نداده. خیلی خطر بزرگه، نمیدونم این نکات رو چرا بهش کم توجهین. کجا هستن مسئولین و کجا میره نمیدونم. خب عرض کردم در مورد رفیق 3 تا یا 5 تا حق رو انسان باید ادا بکنه، نه حق داره بگیره از رفیقش، 5 تا حق رو باید ادا بکنه. اصلا این رساله حقوق همش همینه، 50 تا حق حضرت می فرمان به گردن انسان هاست که هر حقی 4-5 تا بعضی 7-8 تا هست. حالا من این حق 32 دارم می خونم که حق رفیق، حق مصاحب، خود این حق 5 تا هست، میگن مصاحب شما 5 تا حق به گردنت داره، این حقوق رو ادا کن، دقت کنید. و اما حق صاحب فان تصحبه بالتفضل والانصاف، حقش اینه که با تفضل و انصاف باش برخورد بکنی. تفضل زیادتی رو میگن، زیادتی که علاوه بر عدل است، فضل زیادتی است، معمولا در کنار رحمت استعمال میشه. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. و تفضل خلاف عدالت نیست، عدالت تأمین شده یه مقدار اضافه تر، که گاهی ازش تعبیر به احسان میشه، مثل آیه 90 سوره نحل فرمود خداوند ان الله یأمرکم، خداوند به شما امر میکنه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اول عدل و بعد احسان رو میگه. این احسان اینه که معلم میبینه، عدالت اینه که نمره مثلا 15.5 شاگردشو بهش بده، 15.5 بهش میده، ظلمش نمیکنه، کمتر ظلمه. اما اگر گفت این 15.5 ما الان نیم نمره بهت اضافه میکنم 16 بهت میدم، اون دیگه عدل نیست و احسانه، اضافه تره. کاسب میخواد 1 کیلو برنج رو بکشه، 1 کیلو رو میکشه، کم نمیده که ظلم باشه، اما بعد یه مقدار چربش میکنه، یعنی یه مقدار اضافه میریزه. خیلی عالیه. تو مصاحبت با رفیقتون تفضل داشته باشید. و یکی هم انصاف. انصاف نصف کردن رو میگه، یعنی اون چه داری اینا رو نصفش کنید، یعنی همه رو برای خودتون نخواهید، نعمت رو نصفش کنی، سودا رو نصفش کنی، نصف لی و نصف لک. یکی هم رو والله خیر المنصفین، یحب المنصفین مثلا. خب انصاف اینه، نصف کردنه. چرا همشو من برای خودم بخوام، خود رفیقم بخوام؟ انصاف داشته باشم. احترام ها رو چرا فقط برای خودم میخوام؟ خب به من داشته باشم. حالا بحث احترام بحث دیگه است، اما تو خوراک مثلا بیام تنصیف بکنم. چرا خوبا رو بذارم جلو خودم، بده رو بذارم جلو، میوه های خوب رو خودم استفاده کنم، میوه هایی که خراب شده بذارم جلو؟ انصاف داشته باشیم. چرا او مثلا خدمتگذاری منو بکنه و من خدمتگذاریش. داستان پیامبر شنیدید که وقتی پیادش هم میخواستن قضا تهیه بکنن، هر کسی یه چیزی رو تقبل کرد و پیامبرم گفتن منم دنبال جمعار هیزم میرم، با هیزم جمع. اصحاب گفتن نه ما خودمون همه کارو میکنیم. این رو انصافه دیگه، یعنی تقسیم کردن، تنصیف کردن زحمت ها رو همه تقبل بکنن، نه اینکه یکی بنشینه بقیه به زحمت باشن. دوم فرمودن و تکرمه کما یکرمک، حق مصاحب اینه که همطور که او به شما احترام میگذاره شما به او احترام بگذارید. احترام یه طرفه نباشه. سوم فرمودن ولا تدعه یسبق الی مکرمه فان صدق کافته و تعده کما یعودک، حق مصاحب اینه که نگذر او سبقت به کار خوب بگیره. چرا میذاره او بده به کار انجام بده، شما بده کار انجام بده؟ چرا مثلا میذاره او سبقت بگیره به خدمت گذاری، شما بده؟ چرا میذاره او سبقت بگیره به خرید مثلا، به خرج کردن، شما بده؟ نگذار سبقت بگیره به کار خوب. بعد هم میفرمان حالا اگه سبقت گرفت به کار خوب، شما فقط خرج کننده نباش، هزینه کننده، شما هم مکافات بکن، جبران بکن. حالا ایشون رفت یه مدار از جیبش پول خرج کرد، اولا که نگذار او سبقت بگیره، حالا اگه رفت شما برو دفعه دیگه شما کار بکن. یا اون زحمت کشید غذا رو مثلا پخت، نمیدونم ظرفا رو شست، سبقت گرفت، اول که نگذار این کارو بکنه، اما حالا دیدی او سبقت گرفت، شما هم یه بار دیگه جبران بکن، شما این کار انجام بده. این حق مصاحبه. چهارم و تزجره اما یهم به من معصیه، اگه دیدید همراهتون قصد گناه داره جلوشو بگیرید، نگذاری گناه بکنه. حق رفاقت اینه، نه اینکه ساکت بنشینید تا این گناهشو بکنه. و خیلی مواقع خبر ندارد که این گناهه، گاهی خبر نداره، گاهی هم خبر دارد اهمیت نمیده. بالاخره شما ببینید با چه بیان خوبی میتونید مانعش بشید، نه ساکت بنشینید. موسیقی گوش میکنه، خب صداش بزنید، باش صحبت بکنید، بگید این که حرامه، این حال نشسته شطرنج باسن بازی بکنه. خب بعضی هم اشتباه مسئله رفته تو ذهنشون که امام گفتن حلال، خب صداش میزنید باش صحبت میکنید، بگید نه اینطور نیست، ممکنه مسئله رو بلد نیست، بگید خب بیا بریم سوال میکنه. اما اینکه ساکت بنشینی، خانم میبیند خانم دیگه موهاش پیداست، میگه این که درست نیست، خیلی معقول تذکر بهش میده و او رو هدایتش میکنه نکنه کار حرام انجام بده. مسائل عبادی یخ انجام نمیده، اهمیت نمیده، مسائل معاملات وظایف اجتماعی میبینه مثلا راهپیمایی 20 بهمن حالا در پیش منه، آها شرکت نمیکنه مثلا، تذکر بهش میده. گاهی وقتا یه تذکر، نماز اول وقت نمیخونه، یه تذکر سوید منه، میگه در مغازه تو ببند یه بریم نماز، ماشین رو نگه دار، کجا داری میری؟ اذان شد دیگه. پنجم فرمودن و کن علیه رحمه ولا تکن علیه عذابا، مایه رنجش و عذاب او نباشی، اصلا وجودت باید باعث شادی او، رحمت برای او باشه، خوشی برای او باشه. و این وقتی که انسان خیلی دقت بکنه، نخواد دست و پای رفیقشو ببنده، ولو تو رعایت آداب، که گاهی وقتا رعایت آداب اگه زیاد شد به مشکلات برخورد میکنه، خود مرتب رعایت ادب رو بکنه، خب مصاحبن اینا، شبانه روز با هم بخواد مرتب رعایت آداب بکنه، جلو پاش مرتب مثلا بلند شد بنشینه، رو چی میشه؟ کم کم به سختی کشته میشه. لذا باید توی مواقعی انسان رعایت آداب رو نمیگن ترک بکنه، این که میگن تسقط آداب عند الاحبام، این حرف حرف کاملی نیست. اینطور نیست که تمام آداب ساقط بشه. ادب یه چیزیست عقلانی و خوب، تا به ضرورت نرسیده رعایتش خوبه. لذا میگید اگه همش رعایت بشه تلخ میشه، خیلی خوب. نصفش چی؟ نصفش هم میگید تلخه، سخته، و نصفش هم نکن. یه سومش چی؟ میگید اونطور نیست، خب یه سوم رعایت بکن. ادب که چیز بدی نیست که ما بخوام یه مرتبه چون همش باعث سختی میشه بخوایم همش رو ترک بکنیم. نه، از ضرورات تبیح المحظورات و تتقدر به قدرها. ضرورت به اندازه خود شما اندازه گیری بکن، تا جایی که به سختی نرسته شما رعایت بکن. نماز رو شما میتونید نصف همدوسو رو میتونید بیستید، بقیش رو کمرتون دیگه درد میگیره، همون نصفش رو بیستید. نه اینکه بگید حالا چون نصفش رو نمیتونم دیگه همش رو مینشینم. فرمود مایه رحمت و خوبی باشی برای رفیقتون، نه عذاب ولا قوت الا بالله. خب آیه 36 سوره نساء 9 دسته رو میگه بهشون احسان بکنید، از والدین شروع میکنه تا آخر. و یکی از کسانی که میگه به اونا احسان بکنید و صاحب بالجنب، صاحب بالجنب کیه؟ مرحوم فیض کاشانی میگن من صحبکم و حصل بجنبکم لرفاقت فی امر حسن که تزوج و تعلم و تصرف و صناعت و سفر. کسی که در اثر مصاحبت با شما و اینکه در جنب شما بوده یه رفاقتی در یه چیزی، حالا تو رفاقت تو چی؟ ممکنه تو شغل باشه و بینتون حاصل شده، ممکنه رفاقت تو بحث ازدواج بوده، رفاقت تو بحث سفر بوده، رفاقت تو بحث تعلم بوده، بالاخره واسطه شده، کمکتون کرده، این میشه مصاحب شما و جنب شما. علامه طباطبایی هم در المیزانش میفرمان و صاحب بالجنب هو الذی یصاحبک ملازما لجنبک. اینم تعبیر قشنگی است. کسی که با شما مصاحبت میکنه و ملازمه با همراه شما. جنب پهلو رو میگه، همین که پهلوی شماست. حتی من یه احتمال اضافه تری هم میدم که این که میگه در جنب شماست یعنی در عرض شماست، استاد شما نیست، استاد فوق شماست. بنابراین جنب معنیش جنب ظاهری نیست که کنار هم نشستید، نه، جنب جنب عرفیست که یعنی در سطح همدیگر هستید، کنار یکدیگر هستید، که همون رفیق رو میگن، زن و شوهر، رفیق، اینها. خب در جلد 76 بهار 32 تا روایت ما تو این زمینه داریم از صفحه 266. در قرار الحکم هم روایات فراوانی داریم، ما حالا یه بخششو اشاره میکنم و انشاءالله این بحث ادامه خواهد داشت. یکی فرمود امیرالمومنین علیه السلام کلما طالت صحبه تأکدت الحرمه، هرچه مصاحبت انسان با یک کسی طولانی تر بشه حرمت بین این دو زیادتر میشه. تو وقتی که به یک سال میرسه دیگه به منزله اقوام حساب میشه، رحم شرعی نیست، اما حرمت بینشون مثل رحم یه احترام ویژه ایست. از این جهت دقت کنید رفقای 10 ساله 20 ساله اینا خیلی براتون مایه های قوی تری هستن تا رفیقای تازه تون. هر چیز جدیدش لذت داره جز چیزایی که موندنیاش رفیق، اونایی که هرچه مونده تره اون بهتره. و ببینید اونایی که مثلا 20 سال است با هم رفیقید، خیلی مهمتر از اون کسیه که 2 سال است با هم رفیقید. و دقت کنید، رعایت بکنید، هم حقوق رو ادا بکنید. اون افضل هم یادتون نره که یه وقت طلبکار خودتون ندونید، و اگر حقی از طرف رفیقتون ضایع شد سعی کنید مدارا بکنه. اصلا رفق، رفیقا که بهش رفق میگن، به خاطر همینه. چرا رفیقه؟ چون مدارا میکنه. مدارا کی میکنه؟ وقتی که حق منو ادا نکرده. نه وقتی که ادا کرده. وقتی که ادا کرد که دیگه مدارا کردن نداره. وقتی که رعایت نکرد من مدارا میکنم. ببینید عقل انسان چه زیبا اینا رو میفهمه. دینم دقیقا دست رو همین نکات گذاشته. اون تو حالا یه مسئول ما پا میشه میرد خارج و میاد، حالا آدم گید حقوق شهروندی تو تابلوها رو بینویسن، مردم رو به جون هم میاندازن که این حقوق دارید ها طلب بکنید، بخواید، مواظب باشید، حقتون رو زنده کنید. کجا دین اینو گفته؟ عقلم این رو نمیگه. لیس شیعون اد آل خیرن و انجا من شر من صحبت الاخیار. فرمود بیشترین چیزی که انسانو میکشونه به سمت خیر و دور میکنه از شر، مصاحبت با انسانهای خوب هست. صحبت الاشرار تکسب الشر کالریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که وقتی با انسان شرور انسان معاشرت میکنه، خودش هم کسب شر میکنه. تو صمدیه مضافی که کسب تذکیر یا تأنیس از مضاف الیه میکنه در آیین طلاب خوندن، انسان هم تو مصاحبت با یکی دیگه کسب خیر یا کسب شر میکنه. و حضرت مثال میزنن، میفرمان مثل باد میمونه. باد هوای لطیفی، باد میاد، این که بوی بد نداره، اما این باد اگه از کنار یه مردار گندیده‌ای که متعفن شده از کنار این رد بشه چی میشه؟ هوا آلوده میشه. یعنی مرداره فقط بوی گندش مال خودش نیست، وقتی باد از کنارش رد میشه اون هوای آلوده رو هم به خودش میبره. فرمود انسانی که با شرور رفت و شد میکنه همینطوره، کسب شر از او میکنه. لا تصحبن فی سفر من لا یرا لک الفضل علیک ما ترا له الفضل علیک. فرمود هیچ وقت با کسی هم راه نشید که شما فضیلتی برای او قائل هستید اما اون فضیلتی برای شما قائل نیست. با این هم سفر نشید. شما که براش فضیلت قائل هستید هی رعایت میکنید، خدمتگزاریشو میکنید، نمیدونم نظر او رو مقدم میاندازید، میگید هرچی شما میگی، اینجا بریم اینجا نریم، اینجا نماز بخون، اینجا خب قائلید به فضل او. اونم هیچ رعایت فضیلت برای شما قائل نیست. نمیگید شما برای خودت فضیلت قائل بشو. خوب دقت کنید، این خلاف ادبه. باز نمیگید فضیلت برای خودت قائل بشو. میگه دقت کن ببین طرف مقابلت برای شما فضیلتی قائل هست یا نه. اگه فضیلت قائل نیست مرتب به شما ضربه وارد میکنه، کوتاهی میکنه. و یکی دو روز که نیست، که از اون یه هفته یک ماه یه سفر میخوام با هم باشه. این داستان کوتاه عرض کنم که شهاب بن عبد ربه، ایشون یکی از راویان حدیثه، از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت من وضع مالیم خوبه، شما هم میدونید به رفقام هم خیلی کمک مالی میکنم، حالا قصد دارم تو سفر حج با رفقا باشم، اجازه است با اینا هم سفر بشم و مرتب بهشون کمک بکنم، کمک مالی؟ هر کی باشه میگه آره خیلی عالیه، هم سفر شد مرتب خرج کن، بیرز رو بپاش، بهشون کمک بکن. اما دقت کنید، امام فرمودن نه، این کارو نکن. چرا؟ حضرت دو نکته رو بیان کردن. فرمودن ان بسطت و بسط و اجحفت بهم و ان هم امسکو اذللت هم. اگه تو خرج کنی اونا هم خرج کنن، اجحاف در حق اونا کردی، چون اونا در شأنشون نبود خرج بکنن، شما وادارشون کردی. اونا اگه تنها بودن خرج نمیکردن، اندازه قناعت میکردن، اما میرن شما هی داری خرج میکنی، میگن که زشت است ما خرج نکنی، بوی خساست میاد و بخل و این چیزا. بعضی ها قناعت رو به خساست معنا میکنن. خلاصه اگر تو خرج بکنی اونام به ناچار خرج کنن، ظلم کردی در حقشون، اجحاف شده در حقشون. و اگر هم اونا خرج نکنن فقط شما خرج کنی، اونا رو ذلیلشون کردی. از جهت روحی، از جهت جسمی داری چیز بهشون میدی، اما از جهت روحی داری کوچیکشون میکنی، تحقیر میکنی. بعد فرمودن فسحب نظرائک، اسحب نظرائک، دوبار حضرت فرمودن با نظیر خودت همراه باش. خب باز دقت کنید، امام به شهاب دارن میگن که با نظیر خودت مصاحب باش، اما به اون فقیره نمیگن که اگر با یه ثروتمند بوده از چیز نخور، اگه چیز داد. اون یه بحث دیگریست که میگن دقت کن، حالا کسی بهت کمک کرد رد نکن، اما مواظب باش ذلیل نشی. اونم یه بحث دیگریست که دقیقا عکس اینه. تو همون صفحه اینا جلد 76 بهار، صفحه 268 روایتی رو امام باقر علیه السلام می فرمان اذا صحبت فصحب نحوک. وقتی می خواهی مصاحبت کنی یک کسی مثل خودتون باش مصاحبت بکن. ولا تصحب من یکفی که فإن ذلك مذلة للمؤمن. فهمدن با کسی مصاحبت نکن که بخواد کفایت احتیاجات تو رو بکنه، عهده‌دار خرج تو بشه، که این باعث ذلت تو میشه. مواظب ذلتت باش، این مهمتره. اما حالا اگه خرج کرد چی؟ بس دیگریست. اگه کسی کمک بهتون کرد رد احسان نکن، مگر اینکه بخواد منت بذاری یا اهداف دیگه، اونا بس دیگریه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما ناظليني بلدي الصغير حتى أبدع خهرا فرزند شش ماهي مرو بده باو بدا کنم در آخرين ساها دهزها يا عاشورا. امام گرفتن شش ماهه خود رو در آغوش، خواستن با او وداع کنه. شش ماهه‌ای که از شدت آتش تلذی می‌کرد، اما گویا چنین مقدر شده بود شش ماهه زودتر از پدر خدا حافظی کنه. هر مله تیری رها کرد اصابت به چهره این شش ماه کودکی که طاقت کوچکترین خراشی را نداره، چگونه تحمل تیر سشعبه را داشته باشه. فربحه من الاذن الى الاذن، برید از گوش تا گوش دیگرش را. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. خدایا ما رو با دینمون آشنا فرما، فرج امام زمانمون رو برسان، رهبر عالی قد نظام اسلامی خدمتگزاران حفظ فرما، دشمنان و کید و مکرشون رو نابود کردن، امام امت و شهدا و اموات من رحمت فرما به نبی و اطرته.